ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی می گوید حفظ حق غنی‌سازی در خاک ایران خط قرمز تهران است. سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا می گوید اختلافات کمتر شده و تابوی مذاکره بین ایران و آمریکا شکسته است. و مخالفان سوری در استانبول درباره حضور یا عدم حضور در کنفرانس ژنو دو تصمیم می گیرند. ژنو دو تصمیم می گیرند. با درودی، دوباره کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه طی سخنانی در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی گفت حفظ حق غنی‌سازی در درون کشور از جمله خطوط قرمز ایران است. به گزارش ایرنا رئیس جمهوری ایران گفت برای ما خط قرمزها از جمله حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین‌المللی و غنی‌سازی در خاک ایران قابل عبور نیست. حسن روحانی همچنین گفت که زبان تحقیر و تهدید در برابر ایران جواب نمی‌دهد و ایران به خاطر تحریم‌ها سر میز مذاکره حاضر نشده است. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 طی 3 روز در ژنو برگزار شد و طرفین اگرچه به توافقی دست نیافتند اما از پیشبرد مذاکرات سخن گفتند. دور آینده مذاکرات قرار است 29 آبان 10 روز دیگر در ژنو برگزار شود. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا میگوید پس از مذاکرات ژنو اختلافات با ایران بر سر پرونده هسته‌ای این کشور کمتر شده است. آلن ایر بامداد یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت با توجه به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و دو دور مذاکره وزرای خارجه دو کشور تابوی مذاکره بین ایران و آمریکا شکسته شده است. آلن ایر گفت مذاکرات ژنو مثبت و سازنده بود و طرفین با احترام متقابل و حسن نیت برخورد کردند و قرار شد مذاکرات ادامه یابد. مخالفان سوریه روز شنبه در استانبول گرد آمدند تا درباره حضور یا عدم حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه تصمیم بگیرند. ائتلاف نیروهای مخالف سوریه قرار است برای دست کم دو روز در استانبول در این باره مذاکره کنند. کنفرانس صلح سوریه با هدف پایان دادن به جنگ داخلی دو ساله در سوریه و تشکیل دولتی انتقالی در ژنو برگزار خواهد شد. یک روز پیش از برگزاری نشست مخالفان سوریه در استانبول، رابرت فورد نماینده آمریکا با رهبران ارشد ائتلاف نیروهای مخالف سوریه دیدار کرد، اما مخالفان میگویند که ملاحظات قوی برای عدم حضور در کنفرانس ژنو دو دارند. بسیاری از اعضای ائتلاف نیروهای مخالف سوریه میگویند اگر نماینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در نشست ژنو دو شرکت کند آنها در این نشست حاضر نخواهند شد. زمان برگزاری نشست ژنو دو هنوز مشخص نیست. علی اکبر ولایتی طی حکمی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع منصوب شد. و ما می رویم سراغ یکی دیگر از رشته برنامه های دریچه که همکاران ما برای شما در نظر گرفتند، مهتاب وحیدی راید و این شما.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخبار اعدام‌های روزهای اخیر در ایران. طی هفته گذشته دست کم 20 تن در ایران اعدام شدند. 5 نفر در جیرفت، 6 نفر در کرمان، 5 نفر در کرمانشاه، 2 نفر در سمنان و 1 نفر در اهواز و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. و به این ترتیب شمار اعدام‌های دو هفته گذشته در ایران به حدود 50 تن رسیده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، شمار اعدام‌ها طی یکی دو هفته اخیر را نگران کننده ارزیابی می‌کند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنید، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند. و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد بکنیم. ولی اون چیزی که باعث واقعا نگرانی بسیاره این است که وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام‌ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشر شده.
یکی از اعدام شدگان هفته پیش شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد بود، به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با حزب دموکرات کردستان. حدود 2 هفته پیش هم 2 زندانی کرد دیگر با نامهای حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی اعدام شدند که اتهامشان ارتباط با حزب پژاک عنوان شده است. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد، در این باره میگوید:
به نظر میاد که این رو در قالب یک موج جدید اعدام‌های سیاسی در کردستان میشه ارزیابی کرد، یک موجی که مشخصاً در 2-3 سال گذشته متوقف شده بود و 2 سال پیش بود که در کردستان یک درگیری‌های نظامی گسترده بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب پژاک صورت گرفت که متعاقب اون یک آتش‌بسی صورت گرفت که به گفته منابع مختلف از جمله مقامات اعلامیه کردستان یکی از محوراش این بود که نیروهای پژاک عملیات نظامی انجام ندن و در مقابل جمهوری اسلامی هم احکام اعدام زندانیان سیاسی رو متوقف بکنه.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم 2 هفته پیش در جدیدترین گزارشش اعلام کرد که بیشتر این اعدام‌ها با قوانین بین المللی در رابطه با جرایم جدی و بزرگ منطبق نبودند. سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار که هفته پیش بازداشت شده بود، پس از 2 روز بازداشت با سپردن وثیقه آزاد شد. روزنامه بهار هفته پیش در پی چاپ مطلبی درباره واقعه قدیر خم توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حسن دمیرچی، فعال مدنی و موسیقیدان اهل تبریز، هفته پیش بازداشت شد. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز به 6 ماه زندان محکوم شده، 3 هفته پیش حکمش عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد و همکنون احتمال می‌رود که این بازداشت برای اجرای حکم او صورت گرفته باشد. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استان‌های آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهامات حسن دمیرچی بیشتر می‌گوید.
مستندات ارائه شده برای چنین اتهامی متاسفانه در بعض موارد غیر واقعی و حتی واهی هستش، به این ترتیب که مثلا امداد رسانی حسن دمیرچی رو یا اجرای موسیقی برای زندانیان سیاسی آذربایجانی آزاد شده از زندان رو از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده است.
و چند خبر از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و رجایی شهر. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، از روز شنبه 11 آبان ماه در اعتراض به آنچه که کمبود امکانات پزشکی و درمانی در زندان اوین خوانده، دست به اعتصاب قضا زده و به گفته خانواده‌اش در این مدت در پی وخامت حالش 2 بار به بهداری اوین منتقل شده است. گزارش ها هاکیست سعید مدنی، مهدی خدایی و امیر خسرو دلیرسانی، سه زندانی سیاسی دیگر هم به این اعتصاب قضا پیوستند. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
فقط پدر من نیستن، یعنی آقای سعید مدنی هم که با پدر من اعتصاب غذاشون رو شروع کردن، کیسه صفراشون رو عمل کرده بودن، ایشون هم قطعا در وضعیت مناسبی نیستن با توجه به عمل جراحی که به تازگی داشتن. آقای مهدی خدایی هم حتی با توجه به وضعیت جسمانی که داشتن اصلا نباید اعتصاب غذا میکردن. کلن بیش از 40 نفر هستن در زندان اوین که حالشون خوب نیست و در واقع جزو کسایی میشن که پدر من به خاطر وضعیت جسمی که دارن و عدم رسیدگی به بیماریشون اعتصاب غذا کردن.
محمد سیفزاده، وکیل دادگستری زندانی که حدود 2 هفته پیش در بیمارستان بستری بود، به زندان منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش برای عمل چشم و ادامه درمانهایش باید تحت مراقبت پزشک باشد. علی سیفزاده، فرزند محمد سیفزاده، و توضیحاتی بیشتر درباره آخرین وضعیت پدرش.
برای این درمانها درخواست میدیم، حالا بعضیش موافقت میشه، بعضیش نمیشه، ولی در مورد مرخصی پدر به هیچ وجه خودش درخواست مرخصی نمیده، به خاطر اینکه میگه که من اگر هر کدوم اینها رو بدم، یعنی قبول کردم که جرمی مرتکب شدم.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی، روز چهارشنبه به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. او که از سالها پیش ناراحتی قلبی دارد، به گفته خانواده‌اش به دلیل نامناسب بودن حال جسمی و برای درمانهای لازم در این بیمارستان بستری شده است. آقای صمیمی تاکنون چندین بار در اعتراض به شرایط نگهداریش دست به اعتصاب قضا زده و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری هم بارها نسبت به وضعیت او هشدار داده و خواستار آزادیش شدند. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، هم روز چهارشنبه در پی حمله قلبی به بیمارستان رجای شهر کرج منتقل شد. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ نویس ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور میگوید.
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متاسفانه الان نزدیک به 10 ماه گذشته و توی 1 ماه و نیم اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن و پدرم هر روز داره وضع قلبشون و جسمشون وخیم‌تر میشه.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو و حمید رضا مرادی، 2 تن از دراویش گنابادی زندانی، روز چهارشنبه در پی وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند. حمید رضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10.5 سال و 7.5 سال زندان محکوم شدند. مصطفی بردبار، نوکیش مسیحی، که در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر تبرئه و هفته پیش از زندان آزاد شد. همزمان سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به دلایلی نامعلوم از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. سعید آبدینی به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده و از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد. و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس سایبری ایران درگذشت. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خانواده ستار بهشتی به شواهد جدیدی دست یافتند که نشان می‌دهد مرگ این وبلاگ نویس بر اثر خونریزی مغزی و داخلی بوده. قرار بود دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده 5 آبان ماه برگزار شود، اما آنطور که گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده این وبلاگ نویس میگوید، پرونده ستار بهشتی به دلیل برخی ایرادهای موجود و اختلاف نظرها به دادسرا بازگشت داده شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.